الگویی هست به نام تست استرس اجتماعی که از عناوین روانشناسی بالینی اقتباس کردیم. این روش توسط روانشناسای بالینی استفاده میشه تا کورتیزول یه نفر افزایش پیدا کنه. این بهترین روش طبیعی برای افزایش کورتیزول در خونه یک نفره. اینم شبیه یه مصاحبه شغلیه، مگه نه؟ نه تنها اون دو نفر ظلم می‌زدن، بلکه تمام وقت سر تکون نمی‌دادن، تایید نمی‌کردن، تکون نمی‌خوردن، کاملاً بی حرکت بودن. ولی خب 5 دقیقه زیاد طولانی به نظر نمیاد، ولی اونجا مثل 5 ساعته. خانم ماریان لافرنس یه روانشناسه که کتابی نوشته به نام نقش لب در خنده. گفته وقتی کسی به شما ظلم میزنه انگار دارین غرق میشین، به هر چیزی چنگ میزنی تا از اون باز خلاص بشین. بذارید اول اینو بگم، چون بعضیا میپرسن اگه چند دقیقه جس قدرت بگیریم ممکنه در طول مصاحبه واقعی هم حفظش کنیم. اصلا اینطور نیست. طرز بدن همشون در مصاحبه کاملا عادی بود، حالت بدنی خودشونو داشتن. 4 نفر که خیلی خوب آموزش دیده بودن 1 سال وقت گذاشتن تا این فیلم ها رو بررسی کنن، اما هیچی از تئوریا یا موقعیت نمیدونستن. جست گرفتن رو هم ندیده بودن، تنها چیزی که دیده بودن مصاحبه ها بود. فیلم ها رو بر اساس همه متغیرهایی که داشتیم، مثلا در مورد هوش و اعتماد به نفس، بررسی کردن تا به این نتیجه نهایی برسن که باید این فرد رو استخدام کنن یا نه. کسانی که جست قدرت گرفتن نمرات خیلی بالاتری آوردن، به طرز چشمگیری بالاتر بودن. برای ژست‌های ضعیف هم نمرات پایین بود. بعدش به مکانیزم کارشون دقت کردیم، اینکه باهوشتر بودن یا در زمینه خاصی بهتر بودن. دیدیم کاملا به متغیرهای موجود برمیگشت. این طرح توسط روانشناسای دانشگاه انجام شده و هنوز منتشر نشده، اما 185 مصاحبه سرمایه‌گذاری رو ارزیابی کرده. اینا سرمایه گذاری واقعی بودن و افرادم از سطح و کیفیت افراد معمولی بالاتر بودن، پس همشون ایده های قوی و خوبی داشتن. ولی پژوهشگرا میخواستن ببینن کی موفق تره و کی ناموفقه، پس متغیرهای زیادی رو در نظر گرفتن و افراد موفق 2 چیز داشتن: اشتیاق و نداشتن حس خود کوچک بینی. پس اعتماد به نفس و نبوده حس خود کوچک بینی باعث شده ایده و نظرشون رو به خوبی بیان کنن. فکرشو بکنی میبینید افراد روی شخص مورد نظر سرمایه گذاری میکنن، نه روی ایده هاشون. اعتماد به نفس و اشتیاق شما در به اشتراک گذاری یک ایده احتمالا نشون دهنده کیفیت اون ایده است. ولی فقط یادتون باشه که احتمالش هست، همیشه اینطوری نیست. خب خلاصه نتایج ما این بود، چیزایی که تا الان میدونیم و کوتاه مرور میکنیم که اگه 2 دقیقه جس بگیرین سطح تستوسترون و کورتیزول تغییر میکنه، ریسک پذیریتون بیشتر میشه، نترستر میشین و شانس استخدام شدنتون بیشتر میشه. پس نتایج کلی این بود. به نظرم ترفند خیلی خوبیه. مردم میتونن تغییرات کوچیکی در خودشون ایجاد کنن تا به مزایای بزرگی برسن. حتی یه بار یه جلسه هم دیدم که کسی برام فرستاده بود، بهش میگن یوگای شرکتی. پس بذارین اینجوری بگم که نتایج ما میگه که ژست بدن روی ذهن تاثیر میذاره، ذهن روی رفتار تاثیر میذاره و رفتارم روی دستاوردها تاثیر میذاره. پس اونقدر وانمود کنین تا عملی بشه. ولی وقتی با مردم در این مورد صحبت میکنیم، بعضیا میگن دلم نمیخواد وانمود کنم تا عملی بشه، چون این حسو داره که به موفقیتی میرسی ولی دوباره برمیگردی به آدم قبلی. به نتیجه میرسیم ولی حس میکنیم که ممکنه هر لحظه از دستش بدیم. میگن دلم نمیخواد اینطوری باشم، میخوام یک بار برای همیشه خودم رو تغییر بدم، میخوام به صورت واقعی هر روز قوی باشم و نمیخوام مجبور باشم هر بار این ژست رو بگیرم. و بهش فکر کردم و خیلی توجهمو جلب کرد، چون خودمم به شخص سالها سندروم ایمپاستر داشتم. یه جورایی هم خودمم فراموش کرده بودم که همچین مشکلی داشتم، که البته چیز خوبیه. اما این حرفشون که گفتن نمیخوان وانمود کنن، به خصوص وقتی دخترها میگفتن، منو یاد خودم انداخت. منم میخوام که واقعی باشم و یه خاطره یادم اومد، وقتی سال دوم کالج بودم، هرچی باشه از دبیرستان بهتره، توی کالج که بودم یه تصادف بد داشتم که از ماشین پرت شدم بیرون و یه ضربه سخت به سرم وارد شد و ضربه مغزی شدم. کارم به مرکز توانبخشی مغز کشید. از کالج انصراف دادم و مدت‌ها در بیمارستان بستری بودم. خیلی گیج شده بودم و پزشکا همه جور آزمایش عصبی و شناختی انجام دادن و خبر رسید که بهره هوشی من 30 درجه کاهش پیدا کرده، یعنی 2 سطح هوشی کامل. قبلش آدم باهوشی بودم و این برام خیلی ارزشمند بود. البته زمانی اینو فهمیدم که از دستش دادم. در واقع این هوش هسته شخصیت من بود. آدم خوبی بودم که میخواست کار مثبتی انجام بده. حالا ممکنه بعضیا بگن دیگه آدم خوبی نیستی چون به شدت به هم ریختی، ولی دکترها با ملایمت به هم گفتن که ایمی احتمالاً نمیتونی کالجو تموم کنی، پس باید به فکر یه کار دیگه باشی. و منم به شدت شکستم. 1 سال به هم ریخته بودم، ولی من خیلی خیلی مقاومم و این مقاومتم از بین نرفت. و همین طور باید بگم که پولدارم نبودم. به مدرسه دولتی میرفتم و خودم شهریه کالجو میپرداختم. شغلم پیشخدمتی با اسکیت بود. شاید به ضربه مغزیم در تضاد باشه، ولی ربطی به اون نداره. میدونین من دسترسی زیادی به درمان تخصصی پزشکی خوب نداشتم، ولی هر چقدر تونستم مطالعه کردم در مورد ضربه مغزی و توانبخشی. اون موقع اطلاعات درباره مغز کامل نبود، الانم نیست، چون لایه‌های مختلف مغزی با سرعت‌های متفاوتی می‌لرزن و اتصالات بینشون پاره میشه، پس یه جراحت کاملا مرگباره و نفر با نفر متفاوته. بعضیا بازیابی و درمان میشن، بعضیا هم نه، ولی اونا به من گفتن که من احتمالاً خوب نمیشم. به هر حال 4 سال اضافه طول کشید تا کالج رو تموم کنم. یعنی هم دوره ایام 4 سال زودتر از من فارغ التحصیل شدن. و اون موقع حس میکردم موفقیتم بیارزش بوده و سندروم ایمپاستر داشتم و فکر میکردم حقم نبوده و به خاطر مطالعه زیادمه که موفق شدم. از اینکه صدام بزنن یا کاری رو در جمع انجام بدم میترسیدم. بعدش به طرز معجزه آسایی مشاورم منو برای کارآموزی به دانشگاه کلرادو برد تا تدریس یاد بگیرم. بعد به دانشگاه پرینستون رفتم که وحشتناک بود. مشاورم اعتقاد خیلی عجیبی به من داشت. به نظرم به خاطر این بود که من خیلی بلند پرواز و سخت کوش و پرتلاش بودم. حس میکردم میتونم هر کاری که بخوام و انجام بدم. شبانه روز کار میکردم. هنوزم حس میکنم سندروم ایمپاستر رو دارم، گرچه در اون حد حاد نیست. فردا دارم میرم مقدمه یونیون تاک رو ارائه کنم که در مقر اصلیش برگزار میشه، که خیلی خوشحالم. ولی منم مثل هر کسی از صحبت در جمع واقعا میترسم. در پایان اولین سالم تقریبا هر روز به خودم میگفتم جای من اینجا نیست، لیاقت ندارم اینجا باشم، همه از من باهوش دارن، به زودی دستم رو میشه. آخر سال اول یه سخنرانی داشتم، فقط یه سخنرانی 20 دقیقه جلوی جمع داشتم و حدود 20 تا روانشناس و دانشجو حضور داشتن. منم به شدت از انجامش استرس داشتم. دقیقاً اختلال استراب اجتماعی بود. به حدی ترسیده بودم که یهو رفتم و به مشاورم گفتم. مشاورم سوزان فیسک بود، یه پژوهشگر خوب و موفق در روانشناسی و اولین روانشناس اجتماعی که پرونده مربوط به تبعیض جنسیتی رو در دیوان عالی کشور پیگیری کرد. اون واقعا طرفدار حقوق خانوما بود. بهش زنگ زدم و گفتم بهتره در جلسه سخنرانی شرکت نکنم و انصراف بدم، چون به نظرم این کار واقعا به نفع خودمه و با رفتن به اونجا سخنرانی ممکنه به خودم آسیب بزنم. و اونم گفت نه. میدونید هیچی نگفت که دلم خوش بشه. به هم گفت که تو میری اونجا و وانمود میکنی. اصلا برام مهم نیست که اذیت بشی یا تجربه بدی داشته باشی، تو انجامش میدی و هیچ اتفاقی هم نمیافته. شاید بهترین سخنرانی نباشه، ولی به قدر کافی خوب میشه، اطلاعات خوبی داری، تو باید تو همه سخنرانی ها شرکت کنی. گفت برام مهم نیست مسخرت کنن یا نه، باید سخنرانی تو بکنی و اگه همینطور ادامه بدی یه روزی به امروزت نگاه میکنی و متوجه میشی که دیگه نمیگی جای من اینجا نیست. من شدیداً استرس داشتم و حس میکردم سر سخنرانی دارم سکته میکنم و میمیرم، ولی موفق شدم سخنرانی کنم. بعدش به دانشگاه کلاگ رفتم و بعدش دانشکده اقتصاد هاروارد. 2 سال در دانشکده کلاگ بودم و بعد رفتم هاروارد و استاده هاروارد اینو بهم گفتن که وای این دانشجوها مثل کوسن، خیلی باهوشن، مطمئنی که تو میخوایی بری هاروارد؟ خیلی از مردم بهم نصیحت میکردن که وانمود کنم که قویم ولی نه خیلی جدی، تا به صورت عادی در بیاد، ولی میدونستم اینطوری نمیشه که بگم من این آدمم و این کار عملی نیست. تصمیم گرفتم برم جلو و به دانشجوها اعتماد کنم. بعضیا میگفتن به دانشجو نگو اولین باره که اینجا تدریس میکنی. منم گفتم که با وجود گوگل تو سال 2008 که نمیشه این چیزا رو مخفی کرد. خلاصه رفتم و به دانشجوها گفتم میدونم شما دانشتون خیلی بالاست و منم اولین بارمه که اینجا تدریس میکنم و خوشحال میشم تبادل اطلاعات کنیم. سال اول خیلی از تدریس لذت بردم.